امتیاز که نهایتا برای کشورمون فوق‌العاده ارزشمندم هست.
حتماً
ما
حتماً
تشکر می‌کنیم از مسئولین محترم کمیته ملی المپیک که به این قضیه خیلی خوب انشالله رسیدگی بکنند و دل ایشون به دست بیاد، بتونه با دل خوش پا به این عرصه بگذاره، همین الان برنامه ریزی بکنه که در فینال این مسابقات نماینده کشورمون باشه. با این دیدگاه من فکر میکنم بتونیم روزهای بسیار خوبی برای ورزش تنیس روی میز کشورمون چه در بخش قهرمانی چه در بخش فنی و داوری پیش بینی بکنیم. خیلی ممنون خانم رضایی که وقت گذاشتی و در این گفتگو شرکت کردی.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما که این فرصت به من دادین که درد دلهام رو اینجا بگم و بتونم انشاءالله حرفای من به گوش مسئولین برتر برسه و انشاءالله با خبرهای بهتر تو برنامه‌های بعدی شما من حضور پیدا کنم.
خیلی ممنون خانم رضایی.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
ساعت 15:32 دقیقه است و ما همچنان از شبکه رادیوی ورزش با برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های راکتی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند است. خب همونطور که میدونید رقابت‌های تنیس خارجی همچنان پابرجاست و داره به هر حال پشت سر هم برگزار میشه. نمیدونم تا کجا این قضیه میتونه ادامه پیدا بکنه، اما به هر حال برگزاری مسابقات تنیس مسترز میامی و پس از اونم مسترز مونت کارلو نوید اینو داده که میتونیم شاهد برگزاری مسابقات گرند اسلم هم باشیم. حالا نمیدونم آیا ویمبلدون هم راضی به برگزاری مسابقات بشه یا نه، اما رقابت های تنیس آزاد فرانسه یا همون فرنچ اوپن قرار هست که با یه تأخیر انجام بشه. از دیروز رقابت های تنیس 500 امتیازی بارسلونای اسپانیا هم آغاز شده، اما یک شنبه شب بالاخره دیدار نهایی مسابقات تنیس مسترز مونت کارلو برگزار شد. رقابت هایی که به نظر می رسید با احتمال بسیار زیادی بر اساس رده‌بندی جهانی بین نوواک جوکوویچ و دانیل مدودف و یا رافائل نادال برگزار بشه، این نفرات بیشتر مد نظر بودن. دانیل مدودف که به دلیل مبتلا شدن به ویروس کرونا همون ابتدای کار چمدان به دست برگشت به موتن خودش، به جهت اینکه لااقل باید 3-4 هفته از این فضاها دور بمونه، اول بهبودی پیدا بکنه و بعد هم بعد از انجام آزمایش ها بهش اجازه بدن که وارد این فضا بشه. اما نهایتاً استفانو سیتسیپاس و آندری روبلف در دیدار نهایی یک شنبه شب مقابل هم قرار گرفتن. برخلاف سیتسیپاس که مسیر راحتی رو داشت تا به فینال برسه، اما روبلف بازیکنی بود که تونست رافائل نادال رو هم شکست بده، اونم روی زمین های تنیس خاک زمین‌های تنیسی که تخصص اصلی نادال هست، اما نهایتاً در دیدار نهایی ظاهراً اون از تمام این افتخاراتی که تا دیدار نهایی به دست آورده بود راضی شده بود، ولی در دیدار نهایی بازی رو نهایتاً در دو ست در حدود 1 ساعت و 11 دقیقه سرعت خیلی بالا بازی رو به استفانو سیتسیپاس یونانی واگذار کرد. هر دو بازیکنایی بودن که یه سری ویژگی‌های خیلی خاص بالایی داشتن، بعضی ویژگی‌های مشابه با توان بسیار بالا هم داشتن، به خصوص توی سرویس‌های دوم سیتسیپاس تونست بهتر عمل بکنه، سرویس‌های مطمئن‌تری بزنه، به همین دلیل تونست نتایج بهتری بگیره و این بازی نهایتاً در دو ست پیاپی با نتایج مشابه 6-3 همونطور که عرض کردم خیلی کوتاه ظرف مدت 1 ساعت و 11 دقیقه به پایان رسید. اما در مسابقات بارسلونای اسپانیا بخت اول قهرمانی به رافائل نادال داده شده و بخت دوم متعلق هست به استفانو سیتسیپاس. باید ببینیم این رقابت‌ها به چه شکلی پیش میره و اوضاع احوال با توجه به این که بر اساس برنامه همیشگی اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای جهان و فدراسیون جهانی تنیس این روزها فصل رقابت‌های تنیس خاک هست، باید ببینیم به چه ترتیبی میره متصل میشه به رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه، دومین گرند اسلام تنیس سال، که رویداد بسیار جذاب و دیدنی هست که تا به حال 14 بار قهرمانی اون فقط به رافائل نادال رسیده و همیشه مدافع عنوان قهرمانیش در هر شرایطی تلاشش بر این بوده که توی این مسابقات در اوج بدرخشه و بتونه نام خودش رو در صد قرار بده. بعیدم به نظر میرسه کسی بتونه توی این رکورد نادال رو شکست بده. اون همچنان به اتفاق راجر فدرر برنده 20 گرند اسلم هست و هر دوشون هم دارن تلاش میکنن که بعض اوضاع بهتری داشته باشن، با توجه به اینکه فدرر امسال میتونه سال پایانی حضورش در رقابت‌های تنیس باشه، این چیزایی که صحبت کرده تلاش خواهد کرد که تو یکی از گرند اسلما به قهرمانی دست پیدا بکنه. قطعا اون گرند اسلم نمیتونه مسابقات تنیس آزاد فرانسه باشه، اما توی ویمبلدون اگه برگزار بشه بختش بسیار بالاست و شنیده ها حاکی از این هست که قرار هست در ابتدای سال 2022 با خداحافظی از قهرمانی تنیس بره به کادر فنی رافائل نادال بپیونده، که اون وقت باید ببینیم این بمب عظیمی که در اردوگاه رافائل نادال ساخته میشه انفجار استعدار رو تا کجاها میرسونه و قطعا یه فضای جدیدی در تنیس دنیا به وجود میاد. از طرف دیگه بازیکنان یه لایه پایین‌تر مثل روبلف، سیتسیپاس و دومینیک تیم و بقیه بازیکنان به این ترتیب پشت سرشون دارن یه سری بازیکنان جوانتر بین 19 تا 22 سال هم میبینن که اونها هم گاهی اوقات بسیار خطرناکن. تو همین رقابت ها هم دانیل ایونز موفق شد نوواک جوکوویچ رو شکست بده، چیزی که بسیار عجیب بود و همه رو متعجب کرد. همه این حال و هوا رو داشته باشید تا ببینیم مسابقه تنیس مسترز مونت کارلو که به پایان رسید، مسابقه تنیس بارسلونا چه نتیجه درش به دست میاد. اون وقت شاید بشه یه مقداری راجع به حال و هوای آینده تنیس به خصوص در سال 2021 یه ارزیابیایی داشته باشیم. همچنان همراه ما باشین با برنامه ورزش ایران، ویژه ورزش‌های راکتی. رسیدیم به یه بخشی از برنامه که میطلبه ما بعد از چند هفته یه تحلیل کارشناسی خبری روی رویدادهای رشته ورزش تنیس در داخل کشورمون باشه. داشته باشیم و همکنون هم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای بهمن اسدی از ورزشی نویسان مسلط روی رشته ورزشی تنیس که لطف میکنن در این برنامه ما از نظرات کارشناسیشون همیشه استفاده میکنیم. جناب آقای اسدی حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کشاورز عزیز، آقای احتشامزاده و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای اسدی، منم خدمت شما عرض سلام دارم، امیدوارم که حالتون هم خوب باشه.
سلامت باشید عزیز.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون جناب اسدی که تو این دقایق ما میتونیم در خدمتتون باشیم. جناب اسدی، ما شاهد این بودیم که خب رقابت‌های تنیس انتخابی اردوی تیم ملی تنیس کشورمون برگزار شد. یه رقابت‌های پرتعدادی بود و ما با آقای اکبر طاهری هم که صحبت کردیم، ایشون یه سری دلایلی آوردن که خب این نفرات بعد حضور پیدا بکنن. چند نفری هم حضورشون یه مقداری عجیب و غریبی بود که البته یکی از اون نفرات حالا غیبت خوردن، با وجودی که خیلی فعالیت رسانه‌ای هم روش شد و سر این که چرا باید بیان و چرا نباید بیان و چرا دعوت شدن و اینا، آخرش معلوم شد که به هر حال همه این کشمکش‌ها زیاد نتیجه‌ای هم نداشتشون، خودشون قصدشون بوده که تشریف نیارن. البته ما توی این رقابت‌ها یه سری نفرات جوانی هم دیدیم که خیلی خوشحال کننده است، اما مسئله صعود تیم جام دیویسمون از گروه 4 به گروه 3 دغدغه‌ایه که هنوز تو ذهن علاقه‌مندان به تنیس باقی مونده. اینو مقدمه عرض کردم تا مطالب شما رو بشنویم جناب اسدی.
خواهش می‌کنم. خب همونجوری که فرمودین جناب آقای کشاورز، ما امسال رو به عنوان سال فدراسیون جدید ارزیابی می‌کنیم. یعنی اگه فدراسیون سال پیش خرداد ماه اومد، در حالی که خب بالاخره مسائل مربوط به تنیس رو به عنوان متولی پیگیری کرد، اما اینکه این تقویم رو فدراسیون جدید به اصطلاح نوشته تقویم کرده، امسال رو میتونیم بگیم که خب سال فدراسیون جدید هستش.
بله،
به همین دلیل باید دقت نظر رو به اصطلاح وسواس بیشتری داشته باشیم. آغاز سال همونجور که شما فرمودید آغاز خوبی بود. ما توی روزای تعطیل نوروز دیدیم که ورزشگاه قدیمی شیرودی که به یه نوعی خاستگاه این رشته هم هست، حال هوای خوبی پیدا کرد. تعداد قابل توجهی از تنیس‌بازا اومدن، از جوان گرفته تا پیر، بازی‌های خوبی بود. من خودم همونطور که شما مطلع هستی تقریبا 4-5 روزی اونجا حضور داشتم، واقعا فضای خوبی بود، اقدام خوبی بود از خیلی جهات. خوب هم آقای زیازری به عنوان دبیر فدراسیون، هم آقای طاهری به عنوان سرمربی، خوشبختانه از ساعت اولیه تا ساعت پایانی مسابقات اونجا بودن، رقابت ها و افراد رو زیر نظر گرفتن. از این جهت برای من اتفاق خوبی بود. خب البته اشکالاتی هم بود، با توجه به اینکه این شاید مثلا یه طرح جدیدی بود یا مثلا حداقل بعد مدت های اجرا میشد، مشکلاتی هم داشت. من همون موقع به دوستان هم اشاره کردم اینکه نگران هستیم که این اتفاقی که الان رخ داده استمرار نداشته باشه. خدای نکرده این بازیکن‌ها رو به حال خودشون نباید رها بکنن.
بله.
یا از نظر به اصطلاح نوع برگزاری به نظر من میرسه که میشد یه مقدار به اصطلاح خوش سلیقگی کرد، یه جور مسابقات رو برگزار کرد که اون کسایی که تو زمین بازی میکنن یه تفاوتی رو به اصطلاح به شکل ملموس حس بکنن که این مسابقه با این مسابقات معمولی تفاوت داره، یا اینکه پیش کسوتا رو دعوت نکردن. حالا من میدونم شاید خیلی از این دوستان بنا به شرایط موجود نیان، اما به هر صورت این وظیفه فدراسیون هست که برای احترام به کسوت اونا رو دعوت بکنه، که این باعث به قول معروف مهر بیشتر بین حوالی خانواده تنیس میشه. خب از این تیپ مطالب هم به صلاح موجود بود. یعنی که آقای رئیس فدراسیون توی کل روزا نیومدن، ظاهرا روز آخر فقط برای توزیع جوایز اومدن، جوایزی که به واسطه یه نفر از حامی مالی گرفتن توزیع شد. خب توقعی هست که وقتی همچین اتفاقی میفته رئیس فدراسیون حضور بیشتری داشته باشه. اینا میگم اشکالاتی بود که به مسابقات بود.
بله.
یا یه نکته دیگه که برای من خیلی جالب بود و جای سوال داشته، برگزاری این مسابقات در این به صورت برگزاری کمیته مسابقات نمیدونم نقشی داشت نداشت. در صورت ما باید یاد بگیریم که هر کمیته تو فدراسیون بیاد کار مربوط به خودش رو انجام بده. اینا همه کمک میکنه که به قول معروف مجموعه باشه البته این رو هم بگم که به نظر من رابطه خیلی خوب کار کرد، اخبار انعکاس خوبی داشت، به هر صورت کلن کار خوبی بود. من تونتون صحبت میکنم برای اینکه وقت رو
بله منم وسط حرفتون نمیام که شما راحت باشید.
بعد یه موردم خب بحث اردوی بانوان بود که خوب باز اینم حرکت خوبی بود، البته تو بخش فنی و اینکه آینده به صورت نیست بانوان ما چی میشه، به نظر من میرسه که میشه اینو از متخصصین هم توی اون زمینه دید، چون به صورت بنابرای شرط موجود آقایون زیاد رفت آمد به اون محیط ندارن. اما خب برگزاری خود اردو و اینکه توی خبرها ما داشتیم که اغلب حاضران در اردو از شرایط اظهار رضایت میکردن، این مایه امیدواری هستش. این در خصوص مسابقات انتخابی بود. اگر به صدا فرصت داشته باشم یه نکته مهم دیگه هم
بفرمایید، یه حدوداً دو دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم. خب یه موردی که هست آقای کشاورز، ما شما میدونید ما قرار بود که مسابقات انتخابی رده های پایه رو هم داشته باشیم که بنا به دلایل مشخص به خاطر شیوع کرونا انجام نشد.
بله.
همین مسابقات انتخابی بزرگسالان هم در بدترین شرایط کرونایی با زحمت و همت مسئولین فدراسیون انجام شد. خب اونجا تو بخش به اصطلاح پایه ها ما این مسابقات رو لغو کردیم که ظاهرا چاره غیر از اینم نبود. اما اینکه گمان کنیم که حالا خب مسئولیت از ما سلب شده یا کنار این موضوع به سادگی بگذریم، اینو انگیزه رو در به اصطلاح نزد آینده سازان این رشته به نظر من میکشه و بچه ها دوچاره به اصطلاح از دست دادن انگیزه میشن. خب فدراسیون میتونه اتاق فکری داشته باشه در این زمینه ها یه برنامه‌ریزی بکنه، چون اینجور که من ارتباطاتی دارم با بسیار خانواده این بچه ها اغلب هزینه هایی کردن قرار بود بیا خب اینا به قول معروف کلی تو این ضرر مالی کردن، حالا جدای از اون بحث انگیزشی به نظرم فدراسیون خیلی راحت نباید از کنار این موضوع بگذره.
بله.
چه بخوایم چه نخواهیم این قفلتی که در گذشته شد وضعیت تنیس ما رو به امروز رسون، ما امروز باید شروع کنیم به این بخش پایه توجه ویژه داشته باشیم و با اجرای برنامه‌های حتی شده در فضای مجازی این بچه‌ها رو بسا درشون ایجاد انگیزه بکنیم، بهشون اینجوری تفهیم کنیم که به یادشون هستیم. این همه کمک میکنه که حداقل این بچه‌ها زده نشن و به صلاح به اون تلاشی که دارن انجام میدن ادامه بدن تا انشالله آینده تنیس ما از امروزمون خیلی بهتره بشه.
خیلی ممنون و متشکر جناب بهمن اسدی از کارشناسان و روزنامه نگاران قدیمی متخصص در رشته ورزش تنیس. البته اینو به این موضوع نگفتم بگم تو رشته دیگه متخصص نیستم، ولی میخواستم خدمت شنوندگان بگم که ایشون به هر حال این همه سال تو این رشته تحلیل کردن، نوشتند، یکی از کسانی هستند که نظرات ارزشمندی میدن. از حضور شما سپاسگزاری میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله برنامه‌ای عادی بعدی بتونیم در خدمتتون باشیم.
ممنونم از لطف شما، خدا نگهدارتون.
سپاسگزار، خدا نگهدارتون باشه. آقای اتشان زاده تو دقیقه پایانی برنامه هستیم، میتونم از اسکواش، بدمینتون یا حتی از تنیس اگه خبری داریم
که شما برم سراغ سری بدمینتون که امروز سمینار تقویم ورزشی سال 1400 با حضور رؤسای هیئت و هیئت رئیس فدراسیون بدمینتون به صورت آنلاین برگزار شد که تصویب شد که برنامه 4 ساله فدراسیون به چه شکلی انجام بشه. میدونید که خانم سریا آقایی هم در حال فیزیوتراپی هستش، قهرمانی هستش، ما امید داریم برای المپیک بتونه که سهمیه به دست بیاره. سه داور ایرانی هم در بدمینتون خانم آرمین مه به هندوستان اعزام میشه جهت مسابقات بین المللی، خانم جارچیان به سنگاپور و آقای روشن امیدم به هند قرار استش که اعزام بشن.
بله.
و همینطور در اسکواش هم دیروز آقای سلیمانی رئیس فدراسیون تلفنی با رئیس فدراسیون جهانی اسکواش صحبت کرده و ایشون رو دعوت کرده که انشاءالله در شهریور ما قرار استش که رئیس فدراسیون جهانی اسکواش به ایران بیاد و از امکانات ورزشی اسکواش ایران هم بازدید کنه. کنه و دیروز هم قرار بود مراسم کلنگزنی در شهر کرد به اصطلاح انجام بشه برای یک کورت شیشه‌ای اسکواش که به خاطر کرونا این به تعویق افتاده.
بله بسیار سپاسگزارم جناب پشمزاده، بعد خداحافظی کنیم.
خواهش می‌کنم. چقدر زود دیر شد آقای کشاورز، امیدوارم که برنامه مورد تایید شنوندگان قرار گرفته باشه. تا هفته آینده همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. منم به اتفاق تمامی همکارانم در گروه تهیه این برنامه همگی شما رو تا فرصت بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایرا در 324 دنبال.
در ایام ماه مبارک رمضان شبکه رادیویی گفتگو هم مثل بقیه شبکه های رادیویی هر روز ترتیب خوانی یک جزء از قرآن کریم رو تقدیم همراهانش میکنه
که در چهار بخش در ساعت‌های مختلف تقدیم همراهان این شبکه میشه.
قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستداران اخبار و اتفاقات مهم اجتماعی سیاسی فردا میتونن اهم این خبرها رو از پارک شهر رادیو تهران بشنوند.
پارک شهر یه برنامه اجتماعی با تلفیقی از سیاست که هر روز به مسائل، مشکلات و موضوعات مبتلا به جامعه به زبان طنز و گاهی هم به زبان جدی میپردازه.
متفاوت ترین پارک شهر را تجربه کنید.
هر روز صبح در پارک شهر تازه میشید، چون خبرها هر جای شهر ممکن اتفاق بیفته، اما قطعا یک جای شهر در پارک شهر رادیو تهران نقل میشه. ما اول خبرهای محلی رو میگیم، اما خبرهای مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ادبی، تازه های کتاب، سینما، تئاتر، نمایش های خانوادگی جزو مسئولیت های اجتماعی برنامه هست که به مدیر مسئولی گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و صاحب امتیازی شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز صبح از ساعت 6:40 تا 8:15 به روی آنتن میره. محمد خانی، سردبیر برنامه.
آگاهی از قوانین و حقوق و تکالیفی که هر کدوم از مسئولین با توجه به جایگاهشون بر عهده دارن باعث میشه مردم در نقش مطالبه‌گر منطقی و هوشیار عمل کنن.
برنامه فصل نهم رادیو ورزش فردا به اختیارات و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی میپردازه.
فصل نهم.
فتان سوزنده هستم، تهیه کننده ی برنامه فصل نهم. در این برنامه راجع به عملکرد، اختیارات، وظایف ریاست جمهوری صحبت میکنیم. شما میتونین شنونده برنامه ما باشین. رأس ساعت 13:45 دقیقه روز چهارشنبه 1 اردیبهشت ماه 1400 از شبکه رادیویی ورزش.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 114 قانون اساسی. رئیس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانه است.
قانون اساسی میثاق ملی.
یکی صبحونش سی رنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، هر پیر و جوون و خردسال تا کهنسال با محصولات سی رنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه بسته بندی زیبا از مزرعه تا سفره سی رنگ میرسه به ما. سی 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 رنگ هر کسی طعم خودش رنگ خودش فقط با سی رنگ خوده.
سی رنگ نشاط مزرعه.
18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر گوشی‌های هوشمند با دانیا همراه.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
روز شما شروع میشه، پر امید و درخشان. دوست داریم سهمی از این درخشان بودن داشته باشیم. میخواییم مراقب سلامتتون باشیم و در نهایت روزتون رو روز دلچسب و خوشتم کنیم. کره گیاهی محگل غنی شده با ویتامین دی، تهیه شده از روغن آفتابگردان و بدون کلسترول، بهترین همراه برای آغاز روز شما. با محگل خورشید سر سفرت میدرخشه.
دل پذیر آشی برایت ساخته، گرم و جا افتاده عاشقانگی، آش ترخون رشته با جا آش دو، پرز عشق و طعم و لطف و تازگی، یادان افطارها در کودکی، سفره مادر بزرگم بی نظیر، عطر نعنا داغ می پیچد و با خاطره می سازد آش دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
وقتی آفتابه ببین پوستت شدابه، وقتی ببک همراته بگو بگو آفتاب بتابه، زده آفتابه ببک، زده آبه ببک، ببک ببک ببک.
کرم های زده آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی، دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی، دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی، دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی، بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه، اسمشم دی پوینت، مدل مکس.
این مدل تقریبا 30% بیشتر از سایز ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت شایسته خانه تو.
جایزه دوک بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.